بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، باب 27، باب و معنا قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی، حدیث اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باب و معنا قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی، حدیث اول. ام محمد ابن مسلمین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت فیه من روحی، قال روح اختاره الله و اصطفاه و خلقه و اضافه الى نفسه و فضله على جميع الارواح فامر فنفخ منه في آدم سلام الله عليه. محمد ابن مسلم گفت از امام باقر علیه السلام پرسیدم در مورد این آیه فرمایش خداوند عزوجل که می فرماید و نفخت فیه من روحی، که این معمولا دستاویزی میشه برای افرادی که قائل به صدور عالمند و از ذات خدا، یا مثلا خدا را میگن متجزدی شده و به صورت عالم در آمده و حرف های اینا، ولو این که حرف اونا هم نمی شود، یعنی اونا قائل به اینن که عالم کلش ذات خداست و خدا خودش مانند ابری که به صورت باران در آمده باشه به کل خودش اینجوری ظهور کرده باشه میشه وحدت وجود، و این حتی اونم نمیگه. ولی حالا کسی مثلا فکر کنه که چیزی از ذات خدا داخل در مخلوقات شده، توهمی بکنه، مثلا اینه که گاهی سوال میکنن که چطور میشه خدایی که روح نداره، جسم نداره، زمان و مکان نداره، اجزا نداره، شکل و صورت نداره، چطور میشه که از روح خودش دمیده باشه در مخلوقی؟ حضرت فرمودن این منظور اینی که خدا یک روحی دارد و جسمی و از روح خودش دمیده، نه، اینم یکی از مخلوقات خداست. خدا تأییدش، نصرتش، علم و قدرتی که خلق کرده، اینها رو بهش میگن روح خدا. روح خدا یعنی آن چیزی که جنبه نصرت و تأیید و قوه و علم و اینهایی که خدا در خلق نهاده است، یعنی من اینها رو در او نهادم و او رو تأیید کردم به تأییدات خودم. و می شود که اصلا یه چیزی خدا خلق کرده، یه روحی خلق کرده. حالا این روح یعنی یک خدمت شما عرض شد که جوهری از جواهر که خدا اون رو خلق کرده و بعد از اون دمیده به انبیا و به کسانی که برگزیده، یا اینکه نه، منظور همون جهت علم و قدرت، یعنی از روح خودم به او دمیدم، یعنی علم و قدرتی را در او خلق کردم. خب چرا میگه مثلا از علم و قدرت خودم، نمیگه علم و قدرت مثلا شیطان؟ میگه خب معلومه دیگه، این علم و قدرتی که اینجا هست مخلوقه، علم و قدرتی که شیطان داره اونم مخلوقه، جمیع اماسه والله مخلوقن، اما چون این روح جهت شرافت و هدایت و اینا درش هست، میگه روح من. اونا میشه در مقابل مثلا چیه؟ روح و قدرت شیطانی.
این معنی دوم شما دارید میفهمید، در مقابل روایت، روایت معنی توضیح روایت میفهمید یا معنی خودتون؟
نه، معنی روایت اینا،
یعنی روایت توش قدرت و علم و اینا،
همین روح. خب این روح که میفرماین دو جهت میتونه داشته باشه، یا اینی که خدا یه چیزی خلق کرده، یه جوهری خلق کرده که اسمش روحه، بعض از اون روح دمیده در مثل حضرت آدم اینا، یا اینکه نه، یه جوهری خلق نکرده، همین علم و قدرت و تأیید و نصرتی که خدا در آدم و انبیا قرار داده، این رو میگه روح من، از روح خودم در او دمیدم، یعنی وحیم را در او قرار دادم، علم و قدرت بر هدایت رو در او نهادم. اینه که حضرت برای این که دفع اون توهم اول بشه میگن نه فکر نکنی که از ذات خدا چیزی جدا شده، این از مخلوقات خداست، مخلوق را خدا در مخلوق قرار داده. خب حالا اون مخلوق رو در مخلوق قرار داده یا یه جوهری داشته و از اون جوهر دمیده شده، یا اینکه نه اصلا جوهری نداشته بلکه همون علمی که خدا خلق میکنه در انبیا، این میشه چی؟ میشه روح الله. علی حال مخلوقه و ذات خدا نیست، روحی است که خدا اون را برای خود اختیار فرمود و آن را برگزید و اون را خلق کرد و آفرید. چون عرض کردیم حتی من علم هم که بگیریم، علم اللهی که ذات الله، که ذات الله اون به کسی داده نمیشه، علم اللهی که در ما سوا میگیم مثلا امیر المؤمنین، علم الله، قدرت الله، ید الله، اینها همش معنای اینه که خدا علم رو براش خلق کرده. اما چون اون علمی که در اهل بیت علیهم السلام جنبه شرافت و فضیلت و هدایت و کمال و اینها، در مقابل اون نیرنگهایی که در شیطان هست، اونم یه نحوه علم برای شیطان دیگه، یه آگاهیه، ولی در راه نیرنگ و فساد به کار میبره، لذا میشه اون علم شیطان، این میشه علم الله. علمی که در اهل بیت میشه علم الله، علمی که در نمیدونم معاویه و در امرؤاس و اینا هست، این میشه چی؟ علم شیطانی. و خلقه و اضافه و الى نفته و فضله و على جمیع الارواح، و این علم را و این روح را چه جوهر مستقلی باشه و چه همون معنای اون صفات فضیلت و شرافتی که در انبیا باشه، هر کدوم که باشه، این رو خدا به خودش نسبت داده و برتر از سایر ارواح و علوم قرار داده. فامر فنفخ منه فی آدم، و امر فرموده است که از این در آدم دمیده شده، یعنی حالا یا به جبرئیل گفته برو این علم را به آدم بده، که میشه به اون معنای یک حالت و صفتی که جوهر نیست، یا اینکه جوهری بود از اون جوهر دمیده شده است به آدم، هر دوش ممکنه. خب بعد اینجا پاورقی داره نه؟ میگه نفخ، نفخ روح ذکره فی القرآن فی موازعه، این دمیده شدن روح در چند جا از قرآن آمده، بدن آدم و رحم مریم، ای بدن عیسی الذی سواه الله فی رحمها، یکی میگه در بدن آدم این روح رو دمیدیم، یا میگه این روح رو در بدن عیسی در رحم مریم دمیدیم، که هیئت طی التی خلقها عیسی علی نبینا و علیه السلام، بله التین که هیئت طیر، سوم اون تینی که مانند شکل طیری بود که موسی خلق کرد، و نافخ فی الموضع الاول و ثانی ملکون به اذن الله لما فی الحدیث ثانی لقوله تعالی فارسلنا الی روحنا فتمثل الله بشر سویه، اون نفخ در اول و دوم که در آدم و در رحم مریم باشه، اینو ملک انجام داده است که میگه ارسلنا الی روحنا فتمثل الله بشر سویه، و فی الموضع الثالث عیسی علیه السلام به اذن الله لقوله تعالی، در موضع الثالث عیسی بوده است که میگه اینی اخلق لکم من طین که هیئت طیر فانفخو فیه فیکون طیرا باذن الله، ثم یحتمل ان یکون ان تکون لفظه من فی قوله تعالی ان نفخت فی من روحی بله نشویه ابتدائیه ای نفخت فی من طریق ملک به واسطه و سما ذلک الملک روحا فاضافه الى نفسه كما في قوله تعالى في قصه عیسی فارسلنا الینا روحنا الايه. بعد احتمال این داره که این من خلاصه چه من نشویه باشد و ابتداییه باشد، بله یعنی نفخ کرده در آن از طریق ملک و به واسطه ملک، و اون ملک را خودش روح نامیده و اضافه به خود کرده که میگه فرسلنا الینا روحن، یعنی نفخنا فیه روحن، ارسلنا روحن یعنی مثلا ولی نفخنا فی روحن و ارسلنا الی روحن، هر دوش یکی باشه. فمعنى الحديث كان روح اختاره الله واستفاه الى آخر فامر الله فنفخ الله في آدم من طريقته من طريقه وبواسطه ويقرأت ما قوله تعالى إن عيسى عند الله كانت آدم فإن النفس بعد عيسى في رحم ونزل ملك بله. حالا این چیزای خلاصه توضیحاتی کردم که بحث ما نداره. علی ای حال اون نفخ روح توهم این نشه که از ذات خدا در جایی دمیده میشه، لذا همین توهم ظاهرا در بعضی روایات هم بود که در اون روایت داره که یونس ابن بهمن میگه یونس ابن عبدالرحمن از من پرسید که این چطور میشه، یعنی مثلا یه چیزی از ذات خدا تو ذات آدم اومده، هل فی آدم من جوهریت رب شیئون، یعنی از جوهر وجودی خدا یه چیزی تو آدم دمیده شده. که بعد این که میره میپرسه حضرت میفهمن اصلا این چه سوالیه که شما میکنید، مگر خدا جوهر وجودی داره، چیزی از ذات خدا خارج میشه، چیزی از خدا صادر میشه، که همون حرفای فلاسفه است. فرمودن اصلا این سوال از ریشه بر مبنای زنادق است. لیس صاحب هذه المساله علی السنه زندیق. فرمودن کسی هم چه سوالی به ذهنش بیاد، این خدمت شما عرض شد که بر روش انبیا و سنت الهی که خلق لامشه است ما سوى الله، این چیه؟ فکر نمی کنه و این فکرش بر اساس چیه؟ بر اساس زنادقه است، مبانی زنادقه است که میگن از عالم، از خدا عالم صادر شده. و حدیث دوم عن الحلبی و زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی احدون صمد ليس له جوف وانما الروح خلق من خلقه نصر وتأييد وقوة يجعله الله في قلوب الرسل والمرسلين. این رو امام صادق علیه السلام فرمودند که خدای تبارک و تعالی احد است، صمد است، ليس له جوف، خدا درون ندارد، اجزا ندارد که بتونیم فرض کنیم از او چیزی به چیز دیگه دمیده شده باشد. خب این روح پس چطور از خدا دمیده شده؟ میگه این روح خلقی از مخلوقات خداست. خب چه مخلوقیه؟ یک جوهری خدا اونجا خلق کرد مثل هوا، مثلا از اون یه تیکش رو فرستاد به انبیا یا همشو؟ فهمن نه، همون معنای نصر و تأیید و قوهی است که خدا در قلوب رسول و انبیا قرار داده و در مؤمنین قرار داده. پس اینا روح الله درشون هست، یعنی جهت شرافت علم الهی و تقوا و دین و نمیدونم نصر و تأیید الهی درشون هست.
مثلا تو قرآن هم هست که میفهمد و ایدناه و به روح منه، یعنی کلمه تأیید و قبل از روح میاد.
خب ایدنا بروح من نسی در اون مرتبه باید هر دو معنا می شود، یعنی یک جوهری بوده در این قرار دادیم و به این وجه تأییدش کردیم، یا نه نفت همین تأیید را. بله،
یعنی که برای کلمه روح اینجا از کلمه تأیید استفاده کردن روش قرآنی هم داره.
بله. حدیث سوم عن محمد ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل، از امام باقر علیه السلام در مورد این فرموده خدای عز وجل پرسیدم که و نفخت فیه من روحی کیف هذا النفخ، این که فرموده نفخت فیه من روحی از روح خود در او دمیدم، خب کیف هذا النفخ، مثل اینکه کسی بگه روح تقوا را و هدایت را اهل بیت علیهم السلام در جامعه دمیدن و در انسان ها قرار دادن. معناش چیه؟ معناش اینه که اون تقوا و هدایت و علم صحیحی که در جامعه و در انسان ها پیدا می شود، اینو اهل بیت به مردم دادند. این همین معنا میشه. این چطور نفخی بوده است؟ قال فقال ان الروح متحرک کالریح. فرمودن روح متحرک است مانند ریح، جا به جا میشود. روح یک چیز سبکه، مانند مثلا بلا تشبیه دود سیگاری که خدمت شما عرض شد میبینی حرکت میکنه، مثل ابری که حرکت میکنه جا به جا میشه. اینها چیه؟ جا به جا میشود. و انما سمی روحا لانه اشتق قسمه من الریح. بهش هم که نام و اسم روح نهاده شده به خاطر اینه که از ریح گرفته شده. یعنی یک مثلا فرض کنید که وجود لطیفی از هوا گرفته شده و خدا در اون مثلا چیه، این حالا اگه یک جوهر مستقلی بگیریم، در اون مثلا این آثار و خواص قرار داده، همونجور که خدا میتونه در مثلا مغز انسانها این آثار را قرار بدهد، در یک مثلا وجود لطیف مثل ابر قرار داده. و چه بسا اصلا چه بسا مغز انسان ها این آثار علم و قدرت و فهم و درک و شعور درش نباشه، همون وجود بخار مانند لطیف که میاد تو جسم انسان ها این حالت رو پیدا میکنن. وقتی هم که اون جدا میشه دو مرتبه چیه؟ انسان ها خدمت شما عرض شد که میشوند یک موجود مرده بدون درک و شعور. و انما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للريح. و همانا این رو که اسم روح برش گذاشته شده است و گفته شده است به خاطر اینکه از جنس ریح هستند، یک موجود لطیفی است مانند همون هوا. و انما اضافه الى نفسی لانه اصطفى على سائر الارواح كما اصطفى بيتا من البيوت. و اما اینکه اضافه به خود کرد. پس تا اینجا بحث این بود که حقیقت اون روح چیه. فما حقیقت روح؟ یک مثلا جوهر وجودی لطیفی است مانند یک تکه هوای لطیف. حالا این جمع هر دوش میشه شده باشه، یعنی اون وجود لطیف که خودش یک جوهر مستقله، خدا علم و قدرت و تأیید و نصرت رو در اون قرار داده، و اون چه به انبیا علیه السلام داده میشه، به مؤمنین داده میشه، به افرادی که خدا صلاح میداند و برگزیده و اینها به اونها داده میشه، هر دور با هم دیگه جمع کرده. و البته اون رو خدمت شما عرض شد که حالا میشه بگیم اون نور اهل بیت علیه السلامی که بعد بدن براشون خلق میشود، اصل حقیقت نوری اهل بیت علیه السلام اون موجوده، یا اینی که خدمت شما عرض شد که نه، خدای تبارک و تعالی اون رو که خلق میکند و مثلا بله به اهل بیت علیه السلام داده میشود، این جسمشون اون حقیقت نوری به جسمشون گفته میشه، یا هر دو رو با هم مثلا گفته میشه. مثلا اون روح مختص به اونهاست، همونجور که من انسان یک جسم دارم یک روح دارم، اهل بیت علیه السلام جسمی دارند روحی و اون روح اونهاست، یعنی همونجور که روح من نفس من حقیقت من میشه اینجوری باشه. و
مال همه انسان ها سینا یا مال باز امیو و اهل بیت هست
نفخ رو به
این
مروی.
حالا شما داشتید یک
کل زنید
به روح اهل بیت، یعنی این حدیث رو دارید
منام کنید؟ بله میتونه. ببینید میتواند این در اهل بیت اون باشه به عنوان حقیقت مثلا اول ما خلقی که علم و قدرت خدا در اون قرار داده شده، بقیه انسان ها هم هر کدوم یک روحی که دارن خدا به اندازه مشخص معینی از اونها به اینا داده باشه. مثل خود هدایت میگیم هدایت مستقلن خدا به اهل بیت داده، ولی اونا این هدایت رو به سلمان هم دادن، به ابوذر هم دادن، به مالکشتر هم دادن، و اصلش در اونجا هست، در اینجا هم چیه به همون مناسبت داده شده و جوهرن هم با هم دیگه چیه ارتباطی ندارن که این یک تیکه از اون باشه. نه، اینو خدا خلقش کرده، اونم خدا خلقش کرده. خب این تا اینجا که صحبت به اصلش باشه. و اما چرا میگه روح من؟ مگر خدا یک تکه باد و هوا به ذاتش میچسبه یا جدا میشه؟ میفهمن نه، البته اضافهش هم اضافه تشریفیه است. و همانا این رو اضافه کرد به نفس خود و نسبت داد به خودش، لعن نوستفا و علا سائر الارواح، چون این رو در مقابل سائر ارواح برگزیده. یک روحی برای امرعات خلق کرده که از همون جنس ریحه، ولی اون با نیرنگ و کلک و شیطنت میخواد از این روح استفاده کنه. یک روحی هم برای اهل بیت علیه السلامه و اضافه به خود از باب شرافتشه. مثل کتاب، یک کتاب کتاب نیرنگ شیطانیه، یکی کتاب کتاب الله، میگیم کتاب خداست. یعنی خدا از جهت هدایتی که در این کتاب قرار داده میگه کتاب من، اونی که برای خودش کتابی نوشته میگه خب کتاب من، و نه که از ذات خدا در آمده باشه. کم استفا بیتن من البیوت فقال بیتی، همونطور که یکی از خانه ها رو از جهت شرافت به خود نسبت داده، به خودش نسبت داده، میگه بیت من، خانه من، الکعبتو بیتی مثلا. و قال لرسول من الرسول خلیلی، یکی از آدم ها رو که همه گوشت و پوست و خونند و روحند و جسمن، یکی از این بین میگه خلیل من، چون با خدا چیه؟ انسی دارد و تسلیمی دارد و محبتی دارد و اشباه ذالک. بله. و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. و این حواست باشه که چه روح مستقلی باشد، جوهر وجود مستقل داشته باشه، چه تأیید و نصرت باشه، چه از باب ریح باشه، چه هر چی که باشد، اینها خلاصه ما سوى الله هن. حتی علمی هم که خدا خلق کرده غیر خودش، باید اونم مخلوق و محدث و مدبره و غیر ذات خودش.
شامل رویی که در بدن خوب و بد هست همه میشه دیگه،
ببینید اگر روح همون چیزی که جنبه شرافت درش لحاظ شده باشد، بگن که نه فقط روح انبیا و مؤمنینه، این روح اونای دیگه روحش روح شیطانیه که جهت اونا رو رفته.
پس اون انما روح میخواد به روح واقعی، روح شرافت،
یعنی مثلا اونی که به خدا نسبت داده شده مثلا، و الا روح در جاهای دیگه خب به خدا نسبت داده نمیشه، روح شیطانی داره خلاص. حدیث چهارم، عن ابی جعفر الاسم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح. بله. فی آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام و التی فی عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام ما هما. ابو جعفر اشم میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم اون روحی که در آدم دمیده شد و اون روحی که در عیسی قرار داده شد اینا چیه؟ قال روحان مخلوقان اختارهما و اصطفاهما. اینا دوتا روح مخلوقن که خدا اینا را اختیار فرمود و برگزید. و بله، یکی روح آدم و یکی روح عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. حدیث پنجم،
پاورقی داره که روح بخاری رو پاورقی قبلش،
اون صفحه قبل میگه اونجا که میگه در بله در مؤمنی قرار داشته، میگه از ظاهر اند المراد به غیر ما نحن فی، بل هو ما فی قوله تعالی فی وسمه اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. بله. خب بله، این یکی هم دیگه که اینجا که گفته چی گفته؟ الریح هو الهواء المتحرک و اصل الواو کر روح قلبت قلبت یا ان لکست ما قبلها. بله، روح بودش در ریح. و الروح ما يقوم به الحیات في الشيء و الحیات منشا الادراک و الفعل و اما تحرک و کالریح ففي الروح البخاري المعروف عند الاطباء الذي هو البخار اللطيف المنبعث من القلب الساري في جميع البدن و اما الروح التي هي النفس الناطقه التي هي محل العلوم والكمالات الإنسانية مدبرة للبدن فمتحركة كحركة تناسب حقيقة نذير حركة الفكر مگه في المنطق. خب دیگه اینا هم حرفای بی اساسی که حقیقت روح باز روح بخاری و روح نمیدونم حیوانی و روح انسانی و روح مجرده و حرفای اینا دیگه حرفایی که تقسیمات علکیه فلاسفه و منطقی و هر که برای خودشون گفتن برای خودشون گفتن. بله
دانی حرفیشون که روح نفس ناطقه حرکتش مثل حرکت فکره، حرکتی به اون معنا نداره که
همین
بکنم شون روح افساطقه رو مجرد میدونه
چه جوی حرفی
که اینجا
میزنه دیگه لابد همچه فکری با خودش کنه.
چرا اون حرکت نبود؟
بله بله همچه فکر رو بکنه. خدمت شما عرض شد که حدیث پنجم عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی قول من قدرتی، میگه که نفخت فی من روحی یعنی چی؟ یعنی من قدرتی، از قدرت خودم در او دمیدم. خب حالا قدرت خودش در اون دمیده یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مقدار انرژی های وجودی خودش رو به اون منتقل کرده. اونم با این حرفا در اونجا گفته میشه، میگیم نه قدرتی که خدا در اون قرار داده اونم خلق کرده، همون قدرتی که خدا در سلمان خلق کرد که گفت شهادت داد اشهد ان علی ولی الله، همون قدرت رو هم در امرو عاصم خلق کرد. ولی اون نسبت به خدا داده میشه از جهت اینکه جنبه کمالش رو پذیرفته، این جنبه شیطانیش رو پذیرفته، به خدا نسبت داده نمیشه.
مثلا قدرت فعلی منظور، یعنی اون قدرتی که صفت ذاته که منظور نیست.
قدرت خدا عرض کردیم منتقل به جایی نمیشود چون نیرو انرژی و اینا نیست، ما هستیم که قدرت ما با انرژی و حرکت و جنبش و ایناست. گفته پاورقی هادا تأویل للمتشابه الى محکم لازم الله و یحتمل ان یکون تفسیرا للروح بالقدره. خب حدیث ششم، حدیث ششم دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل عبدالکریم ابن عمر از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه که فَإِذَا صَوَّيْتُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، وقتی که این بدنش را قالب جسدی شد تصویه کردم و کامل کردم و از روح خودم در او قرار دادم بیایید سجده کنید، این چیه معناش؟ قال ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا، خدای خلقی آفرید روحی آفرید، یعنی مثلا یک جسمی آفرید و یک جسم لطیفی آفرید. ثم امر ملکن فنفخ فیه، یه فرشته ای رو امر کرد که از اون موجود لطیف دمید به این موجود جسم بله غلیظ. فلیست باللتی نقصت من قدرت لا شیئا هی من قدرته. و اما فکر نکنی که این از قدرت خدا چیزی کم کرده، فکر نکنی که از ذات خدا یک قدرتی به قدرت جای دیگه منتقل شده. اگر قرار باشه این قدرت الله یه مقدارش به آدم منتقل شود، این میشه چی؟ میشه نقص در خدا، مثل همون مقدار که از ابر باران میاد از خود ابر کم میشود. حالا این فلاسفه و عرفا میان میگن اینا همه از ذات خدا نزول کرده بدون تجافی از مقام شامخ ذات، این چرت پرتا، از ذات خدا بیرون اومد از خدا چیزی کم نشده، یعنی از ذات خدا بیرون نیومده دیگه، چی میشه بیرون بیاد از اون کم نشه؟ اون میگن دیگه ما فلسفه عرفان میگیم اون حرفا عقلی نیست و مهملات میبافیم. اینجا حضرت میگن اگر قرار بود که این روح خلق الله نباشد و این قدرت از قدرت خدا جدا شده باشد، خدا قدرتش که ذاتی در ذاتش زیاد و نقصان را پیدا میکنه.
اگر جسم خود خلق کنه لازمش اینه که ناقص بشه. اگر
بله رو مبنای اونا بله، چون جسم از ذاتش باید بیاد بیرون. هیم این قدرته میفرماید که اینی که من قدرت الله، این از قدرت خداست، یعنی چی؟ از قدرت خدا، یعنی از اون توانایی خدا بر خلق است. اینم یکی از موارد اعمال قدرت خداست، نه اینکه از ذات خدا چیزی کم شده باشه. هی من قدرته، یعنی
صفت شیئا نگرفتید.
ها
یه جمله فلیست استینافیه گرفتید.
فلیست، فلیست یعنی اونی که چه، اونی که خدمت شما عرض شود، اون روحی که، اون روحی که خلق شده و اون چیزی که شما فکر میکرد خدا جدا شده، این اونجوری نیست که قدرت الله چیزی کم کنه. یه جوری قدرتی که قدرت خدا رو بکاهد، تجزیه در قدرت حاصل بشه، نه. هیه من قدرته، خود این از قدرت خداست. و قدرت خدا خودش چی بود؟ خلق لامنشه بود. این هم خودش یکی از اون مصادیق خلق لامنشه، نه اینکه قدرتی که مثل قدرت‌های ما باشه، همون مقدار که خدمت ما شاید از قدرتمون مصرف کنیم از ذاتمون کم میشه دیگه، چون مقدار متجزی جا به جا کردن دیگه.
یعنی اون سر جوری میشه شیئاً هی من قدرت،
نه هی استینا ربطی به اون شیئاً نداره. آره، چون شیئاً قوه باید میبود.
فلایست بالنقد قدرت شیئا، قدرت خدا چیزی کم نکرده. یه من قدرت، خود این از قدرت الله، خود قدرت الله در همه جا که اعمال میشه. مگر شما میگید خدا چیزی کم شده؟ مثلا اگر میگیم خدا به قدرت خود آسمان را خلق کرد، میگه از ذات خدا کم شده. اینجا هم به همون سیاق بگو، نه اینکه چون نفخ روح از ذات شده پس از قدرت ذاتی خدا کم کرده. اینه مثل بقیه موارد قدرت خدا که اعمال قدرت به معنای لامنشه. خلق
خلق و خلق
روح،
یعنی جسم
و روح
منظورش اینجوریه. خلق خلق هم و خلق روح
هم
دو نوع خلق،
دو تا موجود،
دو تا مخلوق.
ببینید ظاهرش اینه که خدا یه خلقی خلق کرد که من خیلی قابل رؤیت و اینها بود، یکی هم حرکت که روح بود دیده نمیشد، یه قدرت. یکی یا این که چیه خدمت شما عرض شد که خلق روحن، یعنی همون قدرت تایید و نصرت، یا این که میتونه تفسیر همون باشه خلق خلقن و خلق روحن، یعنی خلق خلقن دو مرتبه. این روحن تفسیر همونه که بازم میخواد بگه تاکید کنه خلق بود نه چیزی از ذات خدا.
قرآن میاد مثلا میگه وله الخلق و الامر، بعد روح میگه امر الله، قل و یسالونک عن الروح قل الروح من امر رب. یعنی قرآن خلق و امر رو تفکیک میکنه و میگه روح امر، در حقیقت که این هم خلق. درسته؟
بله. این برداشت های این فلاسفه یه قائل به تجرد شدن. اینایی که میخوان مخلوقات و محاسب الله رو دو قسم کنن، بگن مجرداتی داره که من امر الله هستن و مخلوقاتی که جسمانی هستن، یه حرفا رو میگن بعد آخر خودشون پشیمون میشن، میگن نه همه چیز ذات خدا، اصلا جز خدا اصلا مجردی نداریم و خود خدا هم حتی مجرد نیست، چون خدا هر لحظه به شکلی در میاد. نه، اینا نمیخواد اینو بگه، این تقابل نیست. اونجا که میگه له الخلق والامر، میگه خدا که خلق میکند اینجوری که از دستش در بره که امر و ربوبیت و سلطنت و حاکمیت و همه اینا به دست خداست. فرق میکنه که یک نفر یه چیزی خلق بکنه از دستش در بره دیگه، مثلا یک نقاشی کشیده آقا دیگه، حالا نقاشی هم میخواد چیکارش کنه. یه نفر فرض کنه یک شیشه رو شکسته و شکسته، حالا چیکار کنه؟ کار نمیتونه بکنه. ولی در خدا نه، آنچه که خلق میکند از تحت قدرت و سلطنت و ربوبیت او بیرون نمیرود، هم خلق عالم با اوست و هم امرشون. میگه خدا خلق کرد و رها کرد یا از دستش در رفت. ید الله مغلوله، صدر العالم و عن ذات خدا، عقل اول از ذات خدا صادر شد، دیگه خدای چی کاره است؟ عقول همه کاره، عقل فعال هر غلطی بخواد بکنه برای فلاسفه میکنه. نه، اینو میخواد رد کنه. اونجا که میگه قل روح من امر ربی، نمیخواد بگه که مثلا بقیه از امر رب نیست، که همه چیز من امر ربه، ولی این یعنی من امر خواستشه، یعنی یه چیزی نه که مثلا دیوار از امر رب نیست، مگه زمین مگه امر رب نیست؟ همه چیز من امر ربه، از کن فیکون خداست. ولی این من امر ربه یعنی از امور مختصی است که برای شما الان نمیشه گفت، شما در اون حد فهم و درک و اینها نیستید، گیجتر میشید. مثل اینکه مثلا آره مثلا فرض کنید یه نفری بیاد بگه آقا این فرمول انیشتین برای من توضیح بده، میگه خب حالا مثلا طرف چوپونم هست، میگم خب خیلی خوبه تو کار، تو خیلی کارا بلدی، انیشتین بلدی، البته نمیخوام به شغل تو بی احترامی کنیم، ولی این از این امور فیزیکیه، ولش وقت تو نگیر، قابل بیان نیست برای تو. تو در این باره تو در فیزیک کار میکردی، بله اگه تو یه مدتی رفتی فیزیک خوندی و اونم برای تو معمولی میشه. دقت کردی یا نه؟ این میگه من امر ربی، یعنی یک امور مختصی است که شما در حد علمی شما نیست الان بخوام براتون بیان بکنم، یا از اموری که به مصلحت شما نیست که بیان کنم، چون اون روح، اون روح الله هست، اون قدرت الله هست، اون هدایت الله هست، اون مقام نورانیه اهل بیت علیهم السلام. شما هنوز آدمایی هستید میگن بت نپرستید، میگید برای چی بت نپرستید؟ بیاید میگید بیاید در خانه علی علیه السلام، میگید نه علی مگه نماز هم میخونه؟ یا اینجوری هست در این سطح از خدمت شما هست که نفهمی بیشعوری هستید. من بیام روح الله رو توضیح بدم، دقت کردی یا نه؟ میتونه معانی مختلف داشته باشه.
آیه دیگه کاملش همین فهمه شما، این نرد بکم الله الذي خلق السماوات ست ریاس و مستوى على العرش یغشی الليل النهار اطلبوا حسیسا و الشمس و القمر امری مسخرات بامره علی الله الخلق والامر. نه قشنگ پیداست می اینا مخلق کردیم و مسخر ما هستند.
بله دقیقا. خب اینجا یه پارقی هم داره بخونیم نخونیم. خلق خلق نوا بدن آدم، خلق روح نوا روح آدم، سوال لکن فرفی و درده ولا باید اصناد نفع اله تعالا و اله ملکه ازن که ازن توفی رجازه. خیلی خب بعد اون دومیش که گفت یه من قدرت میگه دفع لتوهم ان روح التي نفخ الملك لیت مقدرت لله تعالا نفخ الملك. بله بله حالا این تعاون نمیشه، میگه میخواسته بگه یعنی فکر نکنه که این دیگه ملک این کار کرده از چنگ خدا خارجه، برای دفعه اون توهم بوده زارم، ولی نه اینم. خب بگذاریم. باب 28 باب و نفی المکان و زمان و سکون و الحرکت و النزول و سعود و الانتقال عن الله عز و جل. این باب مال اینه که میخواد بگه خدای تبارک و تعالی مکان و زمان ندارد. مکان و زمان ندارد یعنی خدا متجزی نیست، برخلاف نظر فلاسفه که فکر میکنن میگن نه، یعنی خدا مکان محدود نداره، مکان نامحدود داره و زمان محدود نداره، زمان نامحدود داره. میگه نفی زمان و مکان نشد که، اول که مکان و زمان نامحدود خودش وجود نداره چون شیء متجزی نمیشه بی نهایت باشه. ثانیاً اگه هم برفرض باشه خدا میشه متجزی که مکان و زمان نداره، لذا دیگه سکون و حرکت هم ندارد، نزول و صعود هم ندارد، انتقال هم ندارد. اینها درباره خدا باطله، باد برخلاف نظر فلاسفه که هم میگن عالم نازل از ذات خداست، هم میگن خود ذات خداست، هم میگن سعود به ذات خدا میکنه، هم میگن خود خداست. نمیدونم چطوری چیزی از خودش نزول میکنه در اینکه خودش خودشه. واسه این مملاتی گفتن دیگه. آخرش میخوان بگن خدا مثلا فرض کن یک مثلا بمب که منفجر میشه. بعد مرتبه با بمبای دیگه فرق داره. بعد میتونه خدا انرژی خودش جمع کنه، بعد بشه بمب. مثل اولش بشه خلاص. یعنی اونا سوال نمیدشون بکنی، چون حرفاشون بر اساس تعقل نیست که بگی حالا تو اینو میگی چرا اینجوری میگی. من فلسفه قصه است دیگه، فلسفه داستانه، قصه گفتنه، نه که مبنای انتخاب کرده باشه رو مبنا برن جلو. بله حدیث اول این باب، سأل نافع ابن الازرق ابا جعفر علیه السلام فقال اخبرنی عن الله متا کان. نافع ابن ازرق از امام باقر علیه السلام پرسید که بفرمایید متا کان، خدا از کی بوده؟ فقال له ویلک اخبرنی اتا انت متا لم یکن حتی اخبرک متا کان. گفتش که خدا از کی بوده؟ هدف هم بودن تو بگو ببینم که خدا کی نبوده، که من به تو بگم که خدا کی بوده است. خب این تو بگو بره خدا کی نبوده، یعنی یک برداشت فلسفی و عوامی که سیدش بکنه، میگن آقا یعنی چی تو از کی بوده؟ کی نبوده، همیشه خدا بوده. این برداشت یک عوامی فلسفی که غلطه، که یعنی خدا عمرش بی نهایته. دوم این که نه، حددن مبناش ابطال میکنن، میگن تو بگو ببینم که خدا کی نبوده. میتونه بگی خدا کی نبوده؟ نه نمیتونم بگم. چرا نمیتونم بگم؟ چون خدا زمان نداره. وقتی ذاتی زمان نداره نمیگیم در فلان وقت نبود و در فلان وقت موجود شد.
این میتونستم همینجوری بگم، چرا اینجور عقل دو فردو شد؟
خدمت شما عرض شد که شاید این فصیح‌تر و بلیغ‌تر باشه در معنا، که طرف متوجه بکنم بگم تو اصلا داری درباره خدا درباره زمان اینا سوال میکنی، فکر میکنی مثلا خدا زمانهایی بوده زمانهایی نبوده، آیا فکر میکنی که مثلا خدا همیشه بوده است، یا میخوان بگن که اگر بخوای بگی خدا رو داخل در زمان بکنی، معناش اینه که خلاصه باید قبول کنی که زمان هم خدا نبوده، چون خود زمان همچیه نبوده و موجود شده. از این حرفا خلاصه معنای دقیق و ظریف‌تری رو دارن میگن. اخبرنی انت متى لم یکن حتی اخبرک متى کان، تو میتونی برای خدا زمان درست کنی؟ وقتی برای خدا زمان درست کردی به ناچار باید چه زمان هم که بی نهایت نمیتونه باشه، پس بعد بپذیری خدا نبوده. میتونی بپذیری خدا نبوده از بعد حادث شده است؟ پس از ریشه برو فکرتو عوض کن، خدا را زمانی نکن، سوال از متا درباره خدا نکن. سبحان من لم یزل ولا یزال فردن سمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. منزه است اون خدایی که لم یزل ولا یزال فرد سمد است و چیه؟ اصلاً مصاحب ندارد، چون چیزی که زمان داشته باشه مصاحب داره، اجزای وجودی خودش مصاحب همان، خودش با زمان مصاحبه. اصلا مصاحبت از شیء زمانی انفکاک نداره و شیء زمانی هم از مصاحبت انفکاک نداره، لذا خدا صاحبه ندارد. و اگر خدا قرار بود زمان داشته باشد و صاحبه داشته باشد، ولد داشت. یعنی چی ولد داشت؟ یعنی از او چیزی صادر می شد، همانطور که هم زنها می زاین هم مردها می زاین. مردم لحظه به لحظه خودشون ولد خودشونن دیگه. خلاصه این لحظه ای که الان هست مولود لحظه قبلشه دیگه، همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. مگه زنه چیکار کرده بیچاره که بهش میگن زاییده؟ خب یه تیکش جدا شده. حالا ابن عربی هم میگفت چی؟ میگفت که خدمت شما هر شود که عالم عین خدای، بعد میگن اون صوفیه دیگه باش دعوا داشت با هم دیگه، خلاص سر مقام ریاست. میگفت خب تو هم خدمت شما هر شود که پس همون مولود مثلا مدفوع خودته، آیا میشه بگی عین خودته؟ حالا به معنای لغوی اگه بخواد کسی حساب بکنه، نفسی که شما میکشید چه مولود شماست، راهی که شما میده مولود شماست، وجود شما لحظه به لحظه مولود شماست، همونجور که اون زن هم همونجور، مرد هم همونجور، دیوار هم همونجور، همه چیز لحظه به لحظه در ولادت هن، یعنی در ادامه وجود خودشون هن. در خدا اینا های منتفیه، اگر خدا قرار بود دارای زمان باشد هر آن مولود لحظه قبلش بود، کمانی که در روایات دیگه فرمودن که لم یلد فیور است. اگر خدا قرار بود فرزند داشته باشه خدا چیه؟ به ارث میرفت. عرض کردیم اونجا به ارث میرفت، وجودش به ارث میرفت. ابر وقتی که باران را تولید میکند و باران از ابر ولادت پیدا میکند، وجود ابر به ارث باران برده میشود، خودش باقی نمیمونه، ذاتش به ارث برده میشود. لذا حضرت فرمودن که اینجوری. این نافع ابن ازرق کی از این چیزاست؟ راوی معمولی بوده یا مثلا از این مثلا چیزا نبوده؟ احبار و از این چیزا. باشه، ابو حمزه از اون سوال کرده. نه اون اون میگه اینو بده سوال کرده. نافع ابن ازرق
شاهد بوده.
ابو حمزه رابیه در اصل.
بله نه نه خب نافع کی بوده؟ مثلا نافع از علمای یهود بوده، مثلا حضرت اینجوری مثلا خیلی فصیح و بلیغ مثلا جاوش داده باشن که تو خدا رو داخل در مکان میکنی، داخل در زمان میکنی. اگه بخوای داخل در زمان کنی، ناچاره که بگی یه زمانی هم خدا نبوده. پس خدا را از زمان منزه بدان. بعد لازمش اینه که خدا فرد نباشه، چون شیء دارای زمان متجزیه، اجزای زمانیه داره، و بعد وقتی اجزای زمانیه باید اجزای مکانیه داشته باشه.
یه پایه‌گذار و رهبر ازارقه بود از فرقه های خوارج که در دوران بنی امیه میزیست. فرقه ازارقه یکی از فرقه های خوارج به شمار میآید. نافع اهل بصره بود ولی پدرش ازرق برده رومی و آهنگر بود، در روستای دولاب نزدیک اهواز در زمان عبدالله بن زبیر کشته شد.
خلاصه بعید نیست که این یک چیه؟ خلاصه دستی به آتش داشته، یه چیزای سرش میشده از این که مبنای خلاصه یک گروه انحرافی شده برای خودش دیگه. یه فیلسوفی بوده، یه مثلا یه مبنای فکری برای خودش داشته که اینجوری اومده سوال کرده و حضرت هم اینجوری جواب شدن. خیلی حضرت دقیق و مثلا خیلی فصیح و بلیغ و خیلی مبنای جوابشو دادن.
مثلا که فرمودیم میشه گفت که مثلا چرا حضرت بهش فرمود که متالم یکون، چون حضرت میخواد بگه که اگر چیزی بخواد در زمان باشه، این چیز باید در این چیز باید زمانی در زمان نباشه. اگر خدا بخواد در یه زمانی بوده باشه، باید در یه زمانی هم نبوده باشه. موجودی که زمانمنده بود و نبود داره در ظرف زمان.
خب این دو معنا داره، یکی این که بگیم چون زمان بی‌نهایت محاله که ما گفتیم، و الا نه اگه زمان بی‌نهایت محال نباشه، چرا اگه در یک زمان باشه در یک زمان دیگه باید نباشه؟ میگه همیشه بوده، ازلی بوده. میگه شما میگی اگه منظور ما حرف ماست که اگر چیزی در زمان باشد به ناچار باید چیه حادث باشد، خودش و زمان هم نباشد، چون زمان خودش حادث است و متجزی. ولی اگر بگی نه زمان بی نهایت رو نمیخوای ابطال کنیم، خب چه اشکال داره؟ پس یه چیزی در زمان باشه ازلن باشه. بله
صاحب الزمان، هر چیزی زمان مصاحبش است، صاحب الزمان به نوعی. خب چرا به امام زمان میگیم صاحب الزمان؟ اون اقوابی دیگه
هست؟ هست دیگه، نه اونها اتفاقا هست، اونها لذا متجزیه، مصاحب با زمان.
صاحب به عنوان امیر اونجا، یعنی سلطان،
سلطان
بر زمان.
اگه همه چیزی صاحب
الزمانه
چرا اسم اون شده صاحب
الزمان؟ نه این صاحب الزمان در نه نه اینجا منظور صاحب الزمان یعنی امام زمان، یعنی امامی که مصاحبت با زمان ما دارد، نه یعنی که اون بعضیا که میگن یعنی امام بر زمان است. یعنی امام بر زمان است، امام بر زمان که ما نداریم. امام بر زمان مجازه، مثل وسط علی القریه، یعنی اهل قریه. اینم که امام زمان است و صاحب زمان است، یعنی امامتش مصاحب است با مردم این زمان. بارک الله. خب اینم مال این روایت اول. روایت دوم رو هم انشاءالله بعدن میخونیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.